ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. من هانا کاویانی هستم. ارتش سوریه مواضع شورشیان را در نزدیکی دمشق بمباران کرد. وزرای خارجه ایران و بریتانیا با هم دیدار می کنند. و رئیس پلیس کشور می گوید استفاده مقام های دولتی از فیسبوک غیر قانونی است. خوش آمدید به این بخش خبری. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها پیرامون سوریه. در پی توافق آمریکا و روسیه برای یافتن راه حل غیر نظامی برای بحران تسلیحات شیمیایی سوریه، جنگنده ها و توپخانه ارتش سوریه مواضع شورشیان را در حومه دمشق بمباران کردند. به گزارش رویترز، شورشیان سوری میگویند که رژیم اسد بعد از اینکه از عدم حمله آمریکا مطمئن شده، بر حجم حملاتش با تسلیحات معمولی افزوده است. استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی در جنگ داخلی سوریه که از سوی رئیس جمهوری آمریکا خط قرمز توصیف شده بود، موجب شد تا سوریه در آستانه حمله نیروهای خارجی قرار بگیرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که کماکان اگر دمشق طرح نابود کردن تسلیحات شیمیایی در 9 ماه را اجرا نکند، با حمله آمریکا روبرو خواهد شد. در همین حال به گفته وزارت کشور اردن، از زمان آغاز درگیری‌ها در سوریه 2100 افسر ارتش این کشور به اردن گریختند. حسن مجلی وزیر کشور اردن به روزنامه دولتی الرای گفته است که این افسران در یک مجتمع نظامی ویژه نگهداری می شوند. بر اساس آمار سازمان ملل، 500,000 پناهجوی سوری در حال حاضر در اردن زندگی می کنند. اما دولت اردن می گوید که تعداد سوری ها 1,200,000 نفر است. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که بر روی توافق آمریکا و روسیه بر اساس نتایج نهایی و موفقیت در نابود کردن کامل تسلیحات شیمیایی سوریه قضاوت خواهد شد. به گزارش رویترز، او که در محل یادبود کشته شدگان جنگ سال 1973 سخن میگفت، ابراز امیدواری کرد که بر اساس این توافق تسلیحات شیمیایی سوریه به کلی نابود شود. اما در خبر دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا روز یکشنبه گفت که وزرای امور خارجه ایران و بریتانیا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مهر ماه در نیویورک با هم دیدار خواهند کرد. دو کشور نزدیک به 2 سال است که به دلیل حمله عده‌ای به سفارت بریتانیا در تهران روابطی پرتنش داشتند و سفارتخانه‌های ایران در لندن و بریتانیا در تهران تعطیل شدند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، دیدار ویلیام هیگ و محمد جواد ظریف در پی درخواست بریتانیا انجام خواهد شد. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، روز دوشنبه هفته گذشته به پارلمان کشور گفت که شخصا برای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نامه‌ای نوشته و اعلام آمادگی کرده است که رابطه دو کشور از سر گرفته شود. در ایران، رئیس پلیس روز یکشنبه گفت که استفاده مقام‌های دولتی از فیسبوک در ایران غیر قانونی است. اسماعیل احمدی مقدم در جمع خبرنگاران افسود که نیروی انتظامی از وزرا انتظار دارد تا مانند مردم عادی رفتار کنند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی است که به شکلی فعالانه از شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر برای ارتباط با شهروندان ایران و جهان استفاده می‌کند. هر دو شبکه اجتماعی فیسبوک و توییتر در ایران فیلتر هستند. احمدی مقدم تاکید کرده است که درباره رفع فیلتر فیسبوک هیچ تصمیمی گرفته نشده و این وبسایت پرطرفدار کماکان فیلتر خواهد بود. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری، اما دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا باشید، چرا که در ادامه میتونید شنونده برنامه هفتگی دریچه مجله حقوق بشری رادیو فردا باشید.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اعدام‌های اخیر در ایران. در هفته‌ای که گذشت دست کم 12 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. در اهواز، گچساران، رشت، شاهرود، کرمانشاه و دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد. تنها طی یک ماه اخیر دست کم 42 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند که جرم بیشترشان قاچاق مواد مخدر بوده، جرمی که برابر استانداردهای جهانی نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. بنابر آمارهای منتشر شده توسط سازمان عفو بین الملل، ایران دومین کشور جهان از نظر شمار بالای اعدام هاست. در ریدایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره میگوید:
باید بگم که راجب آماری که سازمان عفو بین الملل داره راجب استفاده از حکم اعدام در ایران دو قسمتی داره. یکی ازشون اون آمار رسمی که توسط روزنامه های و وبسایت های که رسما شناخته شده تو ایران هستن توسط اونا چاپ میشه. اونا سال گذشته 314 بود. ولی تقسیم دومی همینطور اهمیت داره. باید به این آمارهای تایید نشده توسط جمهوری اسلامی ایران همینطور باید به ایشون نگاه بکنیم. این آمار هم 230 میشه. سال 2012 63 نفر در ملان اعدام شدن که البته خیلی خشونت آمیزه.
3 نفر از اعدام شدگان هفته پیش به اتهام تجاوز به عنف در شهرستان دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد در ملأ عام اعدام شدند. اعدامی با حضور شمار زیادی از مردم دهدشت که به گزارش خبرگزاری فارس از ساعتها قبل برای تماشای اعدام در محل حاضر شده بودند. طی هفته‌های گذشته هم دست کم 7 اعدام در ملأ عام اجرا شد. نهادهای حقوق بشری بارها در این باره به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هشدار داده و گفتند اعدام در ملأ عام با قوانین بین‌المللی و تعهدات ایران مغایرت دارد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در این باره اینطور می‌گوید:
با توجه به اینکه کشور ایران از 1354 عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، در ارتباط با مجازات اعدام جمهوری اسلامی مواد 6 و 7 میثاق رو نقض میکنه. نخست اینکه در میثاق اومده در ماده 6 که مجازات اعدام فقط برای جنایت بزرگ در کشورهای عضو میثاق امکان پذیره، در صورتی که میشه گفت 80% از اعدامهایی که در ایران میشه در باره جنایات بزرگ نیست، بیشترش در باره قاچاقچیان مواد مخدره که عملشون جرمه، ولی جنایت بزرگ تلقی نمیشه که مستوجب مجازات اعدام باشه. دوم اینکه در ماده 7 میثاق مجازات های اهانت آمیز منع شده و اعدام در ملأ عام اهانت آمیز هم برای شخص محکوم و به ویژه برای خانواده او و از این حیث مخالف صریح ماده 7 میثاق و از سوی دیگه در خود جامعه هم متاسفانه خشونت رو ترویج میکنه.
محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، میگوید آیت الله علی خامنه ای با ارجاع موضوع آزادی پدرش میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی موافقت کرده است. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از 2.5 سال پیش در حصر خانگی به سر میبرند. وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، از محاکمه یک کشیش ارمنی در ایران خبر داده. کشیش آوانسیان از بازداشت شدگان دیماه سال 91 در مراسم کریسمس است که روز شنبه 16 شهریور ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ و بشارت دین مسیحیت متهم شده است. منصور برجی، سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن، درباره بازداشت و اتهامهای مسیحیان در ایران اینطور می‌گوید:
تقریبا از اواسط اردیبهشت ماه بود که یک موجی از دستگیری ها و صدور احکام رو باش مواجه بودیم در رابطه با مسیحیان ایرانی و برای عده زیادی هم بودن، حدوداً 30 نفر احکام سنگینی صادر شده که مجموعاً حدود 52 ساله. اینها از یک سال هست تا حتی 10 سال هم کسانی هستن که براشون حکم صادر شده و خب دلایلی و اتهاماتی هم که معمولاً عنوان میشه بیشتر شکل امنیتی به فعالیت‌های مسیحی اونها میدن.
منصوره بهکیش از اعضای گروه حامیان مادران عزادار پارک لاله بار دیگر به وزارت اطلاعات احضار شد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی در این باره نوشته که ماموران امنیتی از خانم بهکیش خواستند به قبرستان خاوران نرود و با مادران عزادار هم ارتباط نداشته باشد. خانم بهکیش پیشتر در خرداد ماه سال 90 بازداشت و به 4.5 سال زندان محکوم شده بود. منصوره بهکیش پیشتر در این باره به رادیو فردا گفته بود:
دو تا اتهام به من وارد کردن، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق تشکیل مادران عزادار و تبلیغ علیه نظام. حکمی که برای من صادر کردن 4.5 سال حبس تعزیریه که من واقعا موندم که چرا چنین حکمی دادن، چون هیچ چیزی مبنی بر اون اتهاماتی که زده بودن وجود نداشت.
با گذشت بیش از 3 ماه از بازداشت اکبر امینی فعال سیاسی، خانواده‌اش میگویند او در این 3 ماه نه ملاقاتی با خانواده داشته نه تماسی تلفنی و حدسشان این است که او در بند امنیتی 209 اوین زندانی باشد. اکبر امینی پیشتر هم مدتی بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده بود، اما هنوز معلوم نیست که این بازداشت اخیر در رابطه با اجرای حکم زندان او صورت می‌گیرد یا اتهام و پرونده‌ای جدید. گذشت بیش از 1.5 ماه از بازداشت مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین، هنوز از علت بازداشت او هیچ خبری منتشر نشده. به گفته منابع دانشجویی، او هفته پیش در ملاقاتی با پدرش گفته هنوز اتهام مشخصی به او تفهیم نشده و از وضعیت نامناسب درمانیش در زندان اوین هم گلایه کرده است. رامین رضایی از فعالان مدنی در استان آذربایجان به 3 ماه زندان محکوم شد. او چندی پیش به همراه علی هدایتی و یدالله دشتی، 2 فعال مدنی دیگر بازداشت شده بود که این 2 فعال مدنی اهل استان آذربایجان هم به 5 و 6 ماه زندان محکوم شدند. نقی محمودی، وکیل دادگستری ساکن آلمان که اخبار استانهای آذربایجان را پیگیری می کند، درباره اتهامهای این افراد بیشتر می گوید.
طبق کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی انقلاب تکاب، آقای یدالله دشتی به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و همچنین عضویت در گروه هایی که قصدشان بر هم زدن امنیت کشور است و آقای علی هدایتی و رامین رضایی به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شدند. آقای جوادی کیار، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب، انجام فعالیت تبلیغی به نفع گروه تجزیه طلب حرکت ملی آذربایجان رو به عنوان اتهام اینها تلقی کرده، در صورتی که ما نه سازمان و نه حزب و نه گروهی به نام حرکت ملی آذربایجان رو نداریم.
محمد رضا پورشجری، وبلاگ‌نویس محبوس در زندان رجای شهر کرج، هم به گفته خانواده‌اش مدتی است که به دلیل ناراحتی قلبی حال جسمی نامناسبی دارد و نیاز است هر چه زودتر در بیمارستان بستری شود و تحت عمل جراحی قلب باز قرار گیرد. او که از حدود 3 سال پیش زندانی است، به اتهام توهین به رهبر و اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال زندان محکوم شده است. میترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری، درباره وضعیت پدرش بیشتر میگوید.
با توجه به اینکه باید ایشون نزدیک 10 ماهه که عمل قلب باز بشن و به تازگی در ماه گذشته قند خونشون بالا رفته و مشکل شدیدی پیدا کردن، ولی متاسفانه پدرم در آخرین تماسی که با خانواده‌ام داشتن گفته بودن که این داروها هم هیچ تاثیر نداشته تا الان و پزشکای بهداری گفته بودن که باید شما رو بستری می‌کردن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.